ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شامگاه پنجشنبه چند شهر کشور شاهد تجمع‌های اعتراضی بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دستور داد تا کمیته حقیقت‌یاب سرکوب اعتراضات مردمی را در ایران بررسی کند. بوریا غفوری به اتهام توهین به تیم ملی فوتبال بازداشت شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش این ساعت باشید. چند شهر ایران شامگاه پنجشنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی علیه حکومت و اعلام همبستگی با مردم کردستان در مواجهه با سرکوب‌های همه‌جانبه در روزهای اخیر بود. در چند نقطه از تهران معترضان به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از مردم کردستان شعار دادند. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، محله‌های تهران پارس، نارمک، پونک، شمال خیابان ولی عصر و محدوده تئاتر شهر شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی در میان جو شدید امنیتی و حضور پرشمار نیروهای انتظامی و لباس شخصی بود. علاوه بر این، از غروب پنجشنبه در نقاط مختلف شهرهای کرج، اصفهان و همدان نیز در حمایت از مردم کردستان تجمع‌های اعتراضی شکل گرفت که با سردادن شعار علیه دیکتاتوری و سرکوب نیروهای امنیتی همراه بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد و خواستار تحقیق بین المللی در مورد سرکوب اعتراضات مردمی در ایران شد. بر اساس این قطعنامه، کمیته حقیقت‌یاب در خصوص موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات جاری ایران تشکیل خواهد شد. این قطعنامه با 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی به تصویب کشورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. کشورهای ارمنستان، اریتره، پاکستان، چین، کوبا و ونزوئلا به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند. بوریا غفوری، بازیکن باشگاه فوتبال فولاد خوزستان، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. رسانه‌های ایران در خصوص موارد توهین بوریا غفوری جزئیاتی ارائه نکردند، اما به نظر می‌رسد استوری او در صفحه اینستاگرامش درباره تیم ملی فوتبال با عنوان بیشرف بیشرف به عنوان توهین تلقی شده باشد. بوریا غفوری، بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه استقلال تهران، اصالتاً کرد است و در هفته‌های اخیر به شدت علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته و خواستار پایان کشتارها توسط نیروهای امنیتی شده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون چند فوتبالیست دیگر، پرویز برومند، حسین ماهینی و حمید رضا عسکری را با اتهاماتی مشابه بازداشت کردند. شماری نیز به دلیل حمایت از معترضین احضار شدند. وزیر خارجه جمهوری چک در دیدار با مجید قافله‌باشی، سفیر جدید جمهوری اسلامی در پراگ، خواستار توقف سرکوب وحشیانه معترضان در ایران شد. وزیر خارجه چک روز پنجشنبه در توییتی تصریح کرد در حال حاضر اختلافاتی عمیق در روابط بین جمهوری چک و ایران وجود دارد. یان لیپافسکی در توییت خود افزوده است که در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی همچنین خواستار پایان حمایت حکومت ایران از تجاوز روسیه به اوکراین شده است. جمهوری چک در بیش از دو ماهی که از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، صحنه اعلام همبستگی ایرانیان مقیم این کشور و همچنین مردم آن با معترضان ایرانی بوده است که در میدان‌های اصلی پراگ دست به تجمع زده و علیه سرکوب در جمهوری اسلامی شعار سر دادند. و اعضای هیئت مدیره بازرسان کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران با انتشار بیانیه از استعفای خود به نشانه همراهی با مردم خبر دادند. آنها در این بیانیه همچنین اعلام کردند که به خاطر درخواستشان از نیروی انتظامی برای پرهیز از خشونت در برابر معترضان بازخواست شدند. در این بیانیه ذکر نشده که این بازخواست از طرف چه نهادی انجام شده است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه اساساً تئاتر هنری اعتراضی است، از تباه شدن تئاتر ایران و کلاف سردرگم این هنر در جمهوری اسلامی سخن گفتند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش این بخش. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به هند سفر کرده در گفتگو با رسانه‌های این کشور آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات ایران رو رد کرد و مثل دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ادعاهایی چون سقوط از بلندی یا خودکشی را به عنوان دلیل کشته شدن شهروندان ایرانی عنوان کرد. باقری کنی همچنین بدون ارائه سند و مدرکی کشورهای غربی رو به دخالت در اعتراضات جاری متهم کرد و صرفاً اعلام حمایت کشورهای غربی از معترضان ایرانی رو دلیلی بر این مداخله ادعایی دانست. تحلیل مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را در این مورد می‌شنوید در گفتگویی که کیان معنوی با او داشت.
ببین، تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشون میده که اعتراضات مردمی از هر نوعی باشه، چه اعتراض معیشتی باشه، چه اعتراض دانشجویی باشه، چه اعتراضات زنان باشه، چه تا انقلاب 1961 باشه، اعتراضات رو به رسمیت نمیشناسه. تجربه دوباره نشون میده که درباره هر اعتراضی هر شکلی باشه تئوری توطئه و توهم توطئه رو مطرح میکنه، یعنی اعتراضات رو نسبت میده به خارجی ها، به عوامل سرویس های اطلاعاتی، نوع انتقاد و اعتراض مردم به رسمیت نمیشناسه. و باز تجربه تاریخی نشون میده روایتش در مورد ساختار سرکوب، نحوه سرکوب، کشته ها و مجروحان بلا استثناء دروغ تحریف شده است، توأم با دروغ‌های شاخدار. ببین، در همین اعتراضات آخر قبل از انقلاب 1960، اعتراضات 98 که رویترز گزارش داد 1500 نفر کشته شدند، مقامات رسمی جمهوری اسلامی برای ماها اعداد حیرت آور، خنده‌دار و مسخره فضایی میگفتند. حتی هم محمد جواد لاریجانی هم دبیر شورای عالی امنیت ملی صحبت از این کردن که 70% کشته شده ها رسما اعلام کرده، 70% کشته ها مقامات امنیتی هستند. بعدن حدود 6 ماه بعدش در خرداد 1399 هم رحمانی فضلی وزیر کشور در صدا و سیمای ایران تلویحا اعدادی گفت که با اصلا با گزارش قبلی مقامات حکومت زمین تا آسمان تفاوت داشت. هم رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس کمیسیون وقت امنیت ملی مجلس ذوالنور گزارشی ارائه کرد توی کنفرانس مطبوعاتی که باز دوباره در زمین تا آسمان تفاوت داشت با مقامات اظهارات مقامات حکومتی. در اعتراضات 96 هم همین بود، در اعتراضات 88 هم همین بود. بنابراین این وجهه مقامات جمهوری اسلامی که آره این اعتراضات کسی کشته نشده، ما ارحم و راحمینیم، اینا خودشون کشتن، کشته سازی میکنن، روایت رسمی و دروغ ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. در دولت آقای روحانی که ادعا میکرد مثلا نزدیکتر به مردم با وزیر خارجه مثل جواد ظریف، همون ادعاهای مطرح میشد که الان در دولت ابراهیم رئیسی با این وزیر خارجه در واقع عجیب و غریب ترش مطرح میشه. فرقی نداره چه دولتی، هر کس در ایران در این مقام ها باشه همین دروغ ها رو میگه بی کم و کاست و بی در واقع تفاوت.
معمولا همونطور که شما گفتید، مقامات جمهوری اسلامی آمار منابع دیگر رو دروغ و نادرست اعلام میکنن. سوال اما اینجاست که این روش چرا به کار گرفته میشه، یعنی استفاده از دروغ، و آیا کارایی هم داره؟
ببینید، پروپاگاندا بر مبنای یه سری مؤلفه هاییست که درش دروغ یک مؤلفه محوریست. من چند باری به شوخی گفتم آخوندها روحانیون میگن نماز ستون دینه، ترس مردم ستون استبداده، و دروغ ستون پروپاگاندای حکومتی در ساختارهای تمامیت خواه یا توتالیتر یا هر چیزی اسمش رو بگذارید. منتها در بعضی از ساختارهای توتالیتر مثل جمهوری اسلامی رست دروغ به حدی است، در واقع تبلیغات و پروپاگاندا به قدری غیر حرفه‌ای است، دروغ به قدری نخنما و تکراری شده و اون ساختار به قدری بی آبروست که دیگه این پروپاگاندا تأثیری روی مخاطبان اصلی نداره. یعنی به واقع الان شما در جامعه جهانی هیچ دولت یا هیچ شهروند متوسطی نمیتونید پیدا کنید که مثلا باور کنه ادعاهای علی خامنه‌ای، مثلا باور کنه این معترضانی که الان تو خیابون از شعار زن زندگی آزادی میدن، اینا مثلا عوامل اسرائیل و آمریکا و اسرائیل و نمیدونم عربستان و این جور چیزا هستن. در داخل ایران هم نتایج نرسن جا، هم حتی انتخابات های حکومتی و هم هر تریبونی که باز میشه نشون میده نه تنها طبقه متوسط بلکه بخش های از جامعه مذهبی ایران هم این دروغ ها رو باور نمی کنه و مضحکه میکنه. چرا حکومت با این وقت هنوز این دروغ ها رو میگه؟ مثل داستان اعترافات اجباری تلویزیونی نخنما شده، کسی دیگه باور نمیکنه. اما چرا باز حکومت اصرار داره انجام بده؟ دو دلیل داره. یک، با این روش در واقع همچنان موضع خودش حفظ میکنه و مخالفین میگه من تکوتا نیافتادم، رجز میخونه میگه آقا ایستادم. دو، ظاهرا جمهوری اسلامی صرفا دنبال نگه داشتن اون اقلیت حامی خودشه. یه اقلیت حامی داره که تحت تاثیر بسیج، مساجد هستن، ساخته پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن، عمدتا شهروندان فاقد تحصیلات، شهروندان دارای نگاه تند مذهبی هستن. ظاهرا فقط هدفش این هست اون اقلیت خیلی کوچولو رو حفظ بکنه و براش دیگه آبرو و جامعه و مردم و جامعه جهانی اهمیتی نداره.
آقای مهدوی آزاد، امروز مثلا نماینده جمهوری اسلامی سخنان مشابهی رو در مورد آمار در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه داد. آیا مثلا در همین نشست این سخنان خریداری داره؟
موقعی که شما راجع به کنفرانس ها یا نشست های حقوق بشری صحبت میکنید یا راجع به ساختارهای در واقع مرتبط با مسائل حقوق بشری در سازمان ملل یا نهادهای بالادستی بین المللی، واقعیت نیستش که اونجا بعضی وقتا روال ها و قوانین با مثلا حقایق اجتماعی تفاوت داره. منظور چی هست؟ مثلا شما در دادگاه همه جای دنیا ممکن هست ببینید که مثلا از قاضی گرفته تا هیئت منصفه تا همه میدونن یه متهمی داره دروغ میگه، اما خب متهم و وکیلش بر مبنای سیاست یه سیستم دفاعی خیلی جدی انجام میدن و خودشون تکاتا نمیدن و همون رو ادامه میدن. منظورم این هستش که بله، در روالهای اداری ممکن هست مثلا به هر حال تاثیری داشته باشه. به هر حال جمهوری اسلامی حکومت مستقره، بعد نهادهای حقوق بشری میگن آقا این تعداد کشته شده، این به عنوان حکومت مستقر میگن آخه گزارش ما نشون میده که این نیست. خب مطابق باز کسی باور نمیکنه. این همین ماجرا در مورد هواپیمای اوکراینی دیدید. ببین در مورد هواپیمای اوکراینی خب به هر حال نظر حکومت مستقر یه ادعاهای مطرح کرد، پخش شد در سازمان ملل، اما نهایتا شما دیدید وزیر خارجه اوکراین، مقامات کانادایی و غیره حتی بحث عمدی بودن حمله رو مطرح کردن. برای تکرار میکنم، در از نظر حقوقی شاید به صورت در واقع اجمالی در یه جاهای اثر داشته باشه، مثلا نهایتاً حتی در همون جا هم کسی باور نمیکنه که حکومت ایران داره راست میگه یا حرف واقعی رو.
ببینید، اگه اینطوری فرض کنیم که رفتار جمهوری اسلامی بر پایه دروغ در ایران استوار هست، پس چرا کشورهای دیگه در موارد دیگه مثلا هسته‌ای این احتمال رو نمیدن که ممکنه جمهوری اسلامی در این مورد خاص هم دروغ بگه و باز هم باهاش مذاکرات رو بر سر برجام ادامه میدادن؟
ببین، تا اونجا که من میدونم نه تنها کشورهای غربی، نه تنها آمریکا و اروپا، بلکه حتی کشورهای آسیایی، حتی کشورهایی که مثلا نزدیکن به ساختار حکومت جمهوری اسلامیش، مثلا حتی سوریه، بشار اسد هم جمهوری اسلامی رو حکومت راستگوی صادقی نمیدونن. شما حتی خیلی از دیپلمات‌های وزارت خارجه کشور اروپایی شنیدید بعد از که مقاماتشون در واقع کارشون تمام شد و کتاب خاطراتشون نوشتن، روایتی که از دیپلمات‌های ایرانی ارائه میدن اصلا هولناکه. یعنی همه‌شون تو ذهنشون میدونن اینا دروغ میگن، همه دارن دروغ میگن. سیاست مماشات با جمهوری اسلامی بر مبنای اعتماد نیست. این اشتباه نکنید، فکر نکنید اگر کشورهای غربی مثلا آمریکا در مقطع سیاست مماشات رو داشته با کشورهای اروپایی به این خاطر بوده که تایید دلشون فکر می‌کردن جمهوری اسلامی مثلا در مورد هسته‌ای ممکنه راست بگه. سیاست مماشات بر مبنای نوعی سیاست خارجی رئالیستی است، بر مبنای یه سری شاخص‌هایی است که اون کشورها دارن، لزوما به فکر مردم ایران هم نیستن، منافع ملی خودشونه. مثال بزنم دقیق‌تر، یعنی مثلا شما می‌بینید اروپا ممکن است دغدغه خیلی جدی پناهندگان داشته باشه و تصور کنه یه بحران جدی ممکن است چند میلیون پناهنده بفرسته به سمت اروپا، دغدغه همزمان چنان نفت و انرژی هم داشته باشه، نمیخواد خلیج فارس و عمان دچار بحران بشه، در این حال دغدغه مواد مخدر هم داره، نمیخواد ایران ساختار حکومت مرکزی ضعیف بشه. مجموع این دغدغه ها ممکن است به همین دلایل واسه که اونجا ناامنی پیش نیاد با ایران مماشات کنه. این به معنی نیست که اروپا یا فکر کنه ایران راستگو است. بخشش البته به خاطر لابی های حکومت ایران بوده، عمدتا در ایالات متحده آمریکا و حزب دموکرات. متو همین الان شما میبینید همین سیاست مماشات هم مخصوصا در یک ماه اخیر به نحو حیرت آوری برای اولین بار در 40 سال گذشته عوض شده، مخصوصا بعد از اون راهپیمایی عظیم ایرانیان در برلین، در کانادا و غیره. چندین کشور از جمله آلمان رو میبینید که برای اولین بار در 40 سال گذشته از اون سیاست مماشات و سیاست حفظ ثبات جمهوری اسلامی دارن فاصله میگیرن. درسته هنوز مقابل حکومت نیستن، اما از سیاست تثبیت حکومت فاصله دارن میگیرن.
نظرات مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید در مورد ادعاهای حکومت جمهوری اسلامی. و ما خبرهای دیگر. وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که یک ایرانی استرالیایی در ایران بازداشت شده، اما توضیحات بیشتری درباره هویت وی نداد. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا گفت که این ایرانی استرالیایی به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر نشده. او افزود که مقام‌های استرالیایی از دسترسی به این فرد منع شده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا تاکید کرد که جمهوری اسلامی از پذیرش حق دسترسی کنسولی در این گونه موارد امتناع می‌کند، زیرا تهران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. پیش از این مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که اکنون 40 نفر از اتباع خارجی در میان بازداشتی‌های اعتراضات جاری در ایران هستند که به گفته او مطابق قوانین داخلی جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد.